ساعت 13 رسیدیم. از علاقمندان به سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری دعوت می‌کنیم شنونده برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند باشند. کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. نگاهی به سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری کشور.
به نام خدا به شما همراهان رادیو فرهنگ سلام و درود می‌فرستیم و از شما دعوت می‌کنیم در دقایق پیش رو همراه ما باشید. این بار مثل برنامه‌های گذشته که به نشست کتاب اختصاص داشت، به سراغ نشستی می‌رویم در نقد و بررسی یک کتاب. نگاهی می‌کنیم به کتاب جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران، نوشته دکتر سید محمد میر سندوسی. این نشست در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. سخنان دکتر سید محمد میر سندوسی مؤلف کتاب را می شنویم.
یکی دیگه از ویژگی های جغرافیایی نوسان و تفاوت زیاد دمایی است در فصل های مختلف، زمستان های سرد، گرم و تابستان های گرم. باز این در واقع شدت تفاوت دما رو زیاد میکنه و این ویژگی ها بر شیوه زندگی انسان های این سرزمین تأثیر داشته، منجر به یک شکل گیری شده. و در حقیقت با توجه به این جغرافیا ما میتونیم بگیم که از دیرباز در گذشته تاریخ ایران دو تا شیوه زیست تو امان شکل گرفته و تا به امروز معاصر این دو شیوه هر دو تداوم پیدا کردن. خب یک جانشینی که در قالب روستا و شهر تبلور پیدا میکنه در مناطقی که برخوردار از آب و جغرافیای مناسبه بودن تحقق پیدا کرده، اما کوچنشینی و سکونتگاه‌های غیر دائمی و فصلی که با زندگی ایلات و اشاعره پیوند میکنه بخش دیگری از این شیوه زندگی است که استمرار پیدا کرده. و اون چیزی که من میخوام بیشتر برش تاکید کنم به عنوان یکی از منشأ‌های ناامنی در سراسر تاریخ گذشته ایران همین شیوه زندگی مبتنی بر کوچه، که در واقع این شیوه زیست مبتنی بر کوچ همونطور که گفتیم متأثر از ویژگی‌های مختلفی است که در جغرافیای ایران قابل مشاهده است و بارش بین 250 تا 300 میلی‌متر و سرزمین‌های کم آب، خشک، نیمه خشک. و در واقع شما نگاه کنید 82% قلمروی ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد و متوسط بارندگی بسیار کمتر از متوسط بارندگی در مناطق دیگر یا در واقع بارونی که به صورت کلی در دنیا میاد و تغییرات دمایی هم شما میبینید از منهای 20 درجه تا به علاوه 50 درجه، یعنی 70 درجه تفاوت دمایی در فصول مختلف به وجود میاد. اینها از زمینه های جغرافیایی است که منجر به استمرار شیوه زیست مبتنی بر کوچ شده است. به عبارت دیگر جغرافیا در ایران در شرایطی است که کوچ روها زنده نمیمانند الا اینکه جابجا بشن و اصرار بر یک جانشینی منجر به مرگ و تباهی و از بین رفتن این شیوه آدمهایی میشه که به این شیوه دارن زندگی میکنن. و بنابراین این امکان زیست فصلی و غیر دائمی نتیجه این شرایط جغرافیایی است که انسان ایرانی سعی کرده با اون خو کنه و بر اساس اون زندگی خودش رو شکل بده. در واقع حالا از جزئیات این بحث اشاره میکنیم، اما در حقیقت میتونیم بگیم که این بحث ما نمیخوایم ما به اینجا برسونیمش که فقط جبر جغرافیایی رو به عنوان مؤثر بر تداوم شیوه کوچ در نظر بگیریم، بلکه در کنار اون به موازات افزایش تجربه های زیستی از دامنه کوچنشینی ها کاسته شده و در حقیقت اگر هرچه تجربه زیستی انسان افزایش پیدا کرده در طول تاریخ از دامنه کوچ روی اون کاسته شده و ما هرچی بر این اساس در تاریخ اومدیم جلوتر از میزان کوچ روی ها کاسته شده، اما تا تاریخ معاصر هیچگاه این کوچ روی ها به پایان نرسیده. همچنان بخشی از جامعه ما درگیر این شیوه زندگی هستند و شما هرچی به عقب تر برید حضور پررنگتر و فعالتر و اثرگذارتر اینها رو در تاریخ ایران میتونید مشاهده کنید. بر اساس این منحنی است که من توی بحث هایی که دارم به این عبارت رسیدم که در واقع شیوه زیست مبتنی بر کوچ رو ما در تمام دوره‌های تاریخی ایران میتونیم ببینیم. یعنی یکی از متغیرها یا پدیده‌های مهم تاریخ ایران که در تمام دوره‌های تاریخی حضور داشته شیوه زندگی مبتنی بر کوچ. و پرسشی که باز اینجا مطرح میشه اینه که آیا پدیده‌ای که تا این اندازه گسترده و فراگیر در گذشته ایران حضور داشته آیا میتواند بر پویش تاریخی ایران، بر مناسبات ایران بی تأثیر باشد یا نه؟ که قطعا جواب مثبته، یعنی ما میتونیم تأثیرات پردامنه این شیوه زیست رو در جای جای تاریخ گذشته خودمون ببینیم، که خود این بحث در واقع دریچه وسیعی به مطالعات تاریخی میده و خب فرصت ذکر جزئیات تمام این بحث برای ما وجود نداره. فقط اون نکته‌ای که بیشتر به بحث ما برمیگرده این گزاره دومی است که شیوه زیست مبتنی بر کوچ مانع از شکل گیری امنیت پایدار در جامعه تاریخی ایران شده است و این مستنداتی که برای این گزاره میشه ارائه داد خب خودش مفصله و ما ناامنی‌های ناشی از این شیوه زندگی رو به صورت کلی در دو مقطع میتونیم ببینیم، یکی در مواقع قحطی و خشکسالی و یکی در مواقعی که رقابت بر سر قدرت وجود داشته، که هر کدوم از اینها هم پدیده‌های نادر و کمیابی در گذشته تاریخ ایران نه تنها نبودند بلکه به صورت بسیار گسترده و تکرارپذیری هر دو اینها رو ما میتونیم ببینیم. مثلا بحث مواقع قحطی و خشکسالی رو اگر در نظر بگیریم، باز همون خصوصیت جغرافیای ایران تقریبا یک سیکل بارش در ایران وجود داره، هر 25 تا 30 سال به عنوان سیکل یا پریود بارشی در ایران جغرافیدانان مطرح میکنن، که در این دوره 30 ساله ما دوره‌های کم بارشی و پربارشی داریم. دوره‌های پربارشی که از اون میانگین 250 تا 300 میلیمتر میزان بارش بیشتر میشود، اما سالهای کم بارشی که بارش‌ها کمتر از حد متعادل میشه و قحطی و خشکسالی ها هم در پی این کم بارشی ها اتفاق میفته. یعنی وقتی که ما یک دوره 25 تا 30 ساله رو به عنوان الگوی بارش در ایران بگیریم، شما در هر قرن حداقل 4 بار دوره های خشکسالی یا کم بارشی رو داشتید و نتیجه اون اینه که در واقع تو زندگی مردم سختی به وجود میاد، توی شیوه‌های زیست مختلف این سختی‌ها قابل مشاهده است و ما این سختی‌ها رو هم برای یک جانشینان، شهرنشینان، روستاییان، کشاورزان و هم برای کوچروها می‌بینیم. اما اون جامعه‌ای که بیشتر تحت تأثیر و آسیب پذیرتر نشون داده توی مواقع قحطی و خشکسالی کوچنشینان هستند، به دلیل اینکه کوچنشینان امکان ذخیره کمتری دارند. یعنی در واقع یک جانشینان ما به مرور و به تجربه یاد گرفتن که بخشی از ذخایر خود را انبار و نگهداری کنند برای روز مبادا و در مواقع قحطی و خشکسالی می توانند گذر کنند از سختی های ناشی از خشکسالی. اما جامعه کوچرو که سالی دو بار جابجا میشه، وسایل حمل و نقلش هم چیزی فراتر از چارپایان و روی دوششون گذاشتن وسایلشون رو جابجا کردن، چیز دیگری در اختیار ندارن، اینها امکان ذخیره ندارن. لذا توی خشکسالی ها و قحطی ها این جامعه زودتر منابع غذاییش رو از دست میده و با گرسنگی و مرگ دست و پنجه نرم میکنه و در واقع توی این شرایط جوامع کوچ رو بر سر یک دوراهی مرگ و زندگی قرار می گیرن. زندگی این که به لحاظ اخلاقی در واقع چشم داشتی به منابعی که در جاهای دیگر وجود دارد نداشته باشن، یعنی اونا که از آن من نیست دیگری صاحب شست و ایستاده بمیرن، یعنی اخلاقی بمیرن. دومین گزینه در واقع اینه که هر جور شده دسترسی پیدا کنن به اون منابع غذایی و با دسترسی به اونها خودشون رو زنده نگه دارن. خب اینها نتیجهش ناامنی هایی است که برای مناطق یک جانشین ایجاد میشه.
در ادامه برنامه بخش دوم سخنان دکتر محمد میرسندوسی، مؤلف کتاب جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران را می شنویم.
دومین مقطع یا شکلی که ما شاهد افزایش این ناامنی ها هستیم در ستیزه های بر سر قدرته، که در واقع اگر شما به تاریخ سیاسی ایران نگاه کنید، از ابتدای تاریخ ایران تا قاجار تمام حکومت هایی که به قدرت رسیدن منشأ قبیله ای داشتن، خواستگاه قبیله ای داشتن و در حقیقت این نشون دهنده اینه که قبیله در گذشته یک نیروی اجتماعی قوی یا در برخی از مواقع عمده ترین نیروی اجتماعی که توانایی بالقوه به دست گرفتن قدرت سیاسی رو داشته قبیله ها بودن و قبیله ها در واقع اگر هر مقطعی از تاریخ ایران رو ما برش بزنیم میبینیم یکی از این قبیله ها در قدرت قرار دارن، اما همزمان قبایل دیگری دارن زندگی روزمره خودشون رو انجام میدن، اما به صورت بالقوه اینها اپوزیسیون یا جایگزین‌های قدرت حاکم هستن. یعنی در واقع ماهیت تغییر حکومت‌ها در ایران عمدتاً ماهیت قبیله‌ای بوده است. همونطور که اشاره کردیم دلیلش هم اینه که عمدترین نیروی اجتماعی که توانایی شکل دادن یا هویت یافتن سیاسی پیدا میکرده در درون قبایل بوده است. خب این ستیزه های بر سر قدرت بنابراین ستیزه های به نوعی بین قبیله ای هم محسوب میشده. خب چه وقتی این اتفاق میفته، یعنی یک قبیله چه زمانی مترصد به دست گرفتن قدرت میشده؟ این بستگی داشته به برآوردی که از قدرت خود و قدرت حاکم داشته. یعنی در واقع یک برآورد و توی ترازو گذاشتن دو کفه ترازو که قدرت من چقدره، قدرت حاکم چه اندازه است. هرگاه که یک قبیله توی این برآورد به این نتیجه میرسید که نیروی اون بیشتر از نیروی حاکم هست، درنگ رو جایز ندونسته و به سمت قبضه کردن قدرت حمله ور میشد، که البته ممکنه توی این برآورد دوچار اشتباه هم میشده و این شورش یا در واقع تلاش برای به دست گرفتن قدرت ناکام میمونده. اما در واقع خود این ستیزه ها ناامنی های زیادی رو متوجه جامعه میکنه. شما فلش حرکت این قبایل رو اگر نگاه کنید، گاهی وقتا چند صد کیلومتر مسیر رو طی میکردن تا بیان مثلا قدرت حاکم رو سرنگون کنن. تمام مناطق سر راه دوچار ناامنی میشه، هر چیزی سر راهشون هست مباه بوده براشون، اصلا دیگه مالکیت و اینکه این چیزها مال کس دیگر است معنایی ندارد و اینها همه تولید ناامنی میکرده. فقط من یک مقطع رو بررسی کردم از قرن پنجم تا دوازدهم هجری تو جامعه خودمون، یعنی توی 700 سال 12 حکومت به شیوه قبیله جا به جا شد. یعنی متوسط سال شو حساب کنید هر 60 سال یک بار. اینها در واقع اون بخش موفق ستیزهای بر سر قدرت بوده، که تعداد زیادی هم ستیزه هایی که ناموفق بودن ما داریم. یعنی اگر به ازای هر ستیزه موفق یک ستیزه ناموفق هم در نظر بگیریم، نتیجهش این میشه که هر 30 سال یک ستیزه وسیعی که جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار میداده این ستیزه ها و تولید کننده ناامنی بوده است اتفاق میفتده. خب پس بنابراین نگاه کنیم، ما یک 25 سال حداقل ناامنی های ناشی از قحطی و خشکسالی داشتیم، یک 30 سال حداقل ناامنی های ناشی از ستیزه قدرت، که به معنای اینه که هر 30 سال حداقل توی جامعه ایران دو تا ناامنی گسترده اتفاق افتاده، یعنی هر 15 سال یک بار. حالا بحثی که مطرح میشه اینه که آیا 15 سال یک بار ناامنی گسترده برای جامعه کمه یا زیاد است، یا مثلا این رو ما چگونه میتونیم تلقی کنیم. خب در واقع این بحث رو به این شکل میشه مطرح کرد که 15 سال رو قضاوت دقیقی در مورد کم یا زیاد بودنش نمیشه کرد، بلکه این رو با توجه به یک مفهوم دیگری بهتر میشه متوجه شد. این مواردی که ما اشاره کردیم ناامنی‌های مشهود و عینی است که اتفاق افتاده و در حقیقت لابلای و در حد فاصل هر یک از این 15 سال‌ها اتفاق دیگری افتاده که اونها رو اگر نگاه کنیم ما با پدیده‌ای به نام احساس ناامنی مواجه میشیم. یعنی در واقع شما حالا فاصله های بین ناامنی ها رو 15 سال 10 سال هر چی بگیرید، شما توی تاریخ به این شکل اومدید جلو. این خطایی که میبینید نمونه های از ناامنی های مکرری است که بر سر جامعه ما اومده است. اما اون بحثی که بسیار مهمتره از این وجه عینی ناامنی، وجه ذهنی ناامنی است. یعنی در واقع لابلای این دوره های مختلف رو وجه دوم ناامنی که احساس ناامنی باشه اون رو کاملا پر کرده. یعنی دیگه شما نباید انتظار این رو داشته باشید که خب بگن در واقع این 15 سال اتفاق افتاده و تا 15 سال دیگه امنیت برقرار میشه، بلکه به لحاظ تکرار این ناامنی ها و در واقع این تکرار نتیجهش در واقع یک شکل‌گیری یک احساس در درون آدم ها بوده است، احساسی که در واقع دیگه ولو این که به صورت بیرونی و عینی ما ناامنی مشاهده نمی کنیم، اما در درون آدم ها این احساس وجود داره. چون این 15 سال که متوسط گفتیم اینطوری نیست که به صورت منظم و سر تایم و زمان مشخص منتظر باشیم فردا مثلا 15 سال تمام میشه الان ناامنی اتفاق میفته. گاهی وقتها مثلا من صحبت میکردم با افرادی توی مناطق مثلا همدان، اشاره میکردن که مثلا ما در طول یک تابستان میشد که سه بار حمله میشد به روستاهای ما. اما مهمترین نتیجه‌ای که از این بحث ما میگیریم و این یک میراث تاریخی این شرایط هست، اون بحث احساس امنیته. احساس امنیت نه تنها در اذهان انسان ایرانی شکل گرفته، بلکه به یک معنا جزء طبیعت ثانویه او هم شده است. یعنی جزء خصوصیات فیزیکی نیست، اما به لحاظ استمرار و انتقالش به نسل‌های بعد، تولیدش در ادبیات، در فرهنگ، در مثل‌ها، در شیوه‌های تربیتی که وجود داره، اون رو تبدیل به یک پدیده شبه در واقع طبیعی قرار داده، تبدیل به پدیده شبه غریزیش کرده. یعنی شما نگاه کنید، مثلا اذهان ناامن این ناامنی رو به بچه های خودشون هم آگاهانه یا ناآگاهانه انتقال میدن. مفهومی مثل لولو اینطوری از طریق والدین به بچه ها انتقال پیدا میکنه. شما از هر کی بپرسید لولو چیه؟ هیچکی نمیدونه. اما اون تجلی مفهومی ناامنیه که در ذهن یک کسی که دوره‌های از زندگی رو تجربه کرده، با نمونه‌هایی از این ناامنی‌ها مواجه شده، از همون بچگی انتقال پیدا میکنه به کودکان و فرزندان. یا پدیده‌ای به نام آل، باز مثلا نمونه‌هایی از این ناامنی‌هاست که میاد به عنوان یک مفهوم. در واقع شما نظایر این تو قصه ها، متل ها، داستان های مختلف که ببینید موج میزنه، نمونه های زیادی از این ناامنی ها که اینها بازتاب اون وجه دوم ناامنی است، یعنی احساس ناامنی. و در واقع نکته ای که ما در گذر از تاریخ و اتصال به وضعیت معاصر با اون مواجه میشیم، همین بحث احساس ناامنی است. یعنی در واقع تو یک جامعه در واقع از بین بردن نمونه های عینی ناامنی نمیتواند به گسترش امنیت کمک کند، تا اینکه برنامه مدون و حساب شده برای احساس ناامنی نداشته باشیم. و در واقع ما نمونه های از این احساس ناامنی رو باز اگه بخوایم تو زندگی امروزمون میبینیم. کنش های انسان معاصر ایرانی هم نشان دهنده و بازتاب دهنده این احساس ناامنی است که در اون وجود داره. اصولا احساس ناامنی رو نمیشه دید الا اینکه مراجعه کنیم به رفتارها و کنشهایی که آدمها انجام میدن. اون کنشها رو میشه معیار روی قضاوت در مورد احساس امنیت یا ناامنی آدمها کرد. یعنی شما نگاه کنید، اون کسی که تو خونش احساس امنیت کنه، نرده رو دیوار خونش نمیکشه، قفل خونش رو دو وجهی بالا و پایین نمیزنه، پشت در رو نمیندازه، احساس امنیت، همه اینها برطرف میشه. یعنی شما بسیاری از رفتارهای انسان امروزی رو متأثر از احساس ناامنی اون که بخش مهمیش میراث تاریخی ماست رو میتونید مشاهده کنید.
سپاس و بدرود. Thank you.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.